صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. در 22 روز از ماه مهر 1392 14 اکتبر 2013 میلادی سلام گرم ما رو بپذیرید. صبح دوشنبه همه شما بخیر. در یک صبح پاییزی به مهمانی صبحگاهی شما اومدیم تا روزی دیگر رو آغاز کنیم. در دوشنبه عزیز آرزو میکنیم که سفره صبحانتون پر از برکت باشه و سلامتی مهمان همیشگی خانه هاتون باشه. در هر کجای گیتی که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید، خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. مثل هر روز 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال‌های ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید به صورت تصویری ببینید و 30 دقیقه پایانی رو روی طول موج‌های همیشگی رادیو فردا همراه ما باشید. در روزی که پیش رو داریم، استان هرمزگان با دمای حداکثر 36 درجه گرم ترین استان کشوره و موج هوای سردی هم که وارد ایران شده بود به استانهای آذربایجان غربی و اردبیل رسیده و دما رو تا منفی 4 درجه پایین آورده. اما اگر ساکن استان تهران هستید، دمای 23 درجه رو همراه با غبار صبحگاهی پیش رو خواهید داشت. نو دقیقه آینده رو با ما صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید. من رویا کریمی مرشد همراه با همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر و امیر مسئول فنی تا یک ساعت و نیم آینده با شما خواهیم بود. بهداشت خمسه‌پور هم در تحریریه ما رو یاری خواهد کرد. حسن جعفری همراه ماست با جدیدترین خبرهای صبح امروز. صبحتون بخیر آقای جعفری.
صبح خیر و با سلام به همراهان عزیز رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت پنجره دیپلماسی در قبال ایران همچنان باز است. وزیر خارجه آمریکا که از طریق ویدیو کنفرانس برای نشست روابط عمومی آمریکا و اسرائیل آیپک سخنرانی می‌کرد، همچنین گفت توافق نکردن با ایران بهتر از یک مصالحه ضعیف و ناکافی است. از سوی دیگر روز یکشنبه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار و درباره پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کردند. دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه بلاویک قرار است روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ژنو برگزار شود. درباره آخرین تحولات هسته‌ای در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که اگر سقف استقراض دولت آمریکا تا روز پنجشنبه افزایش نیابد، نظم جهانی به شدت مختل می‌شود و اقتصاد جهان بار دیگر با خطر رکود روبرو خواهد شد. همزمان خبرگزاری دولتی چین شینهوا خواستار پایان یافتن این تنگنای زیانبار شده و گفته است زمان آمریکایی زدایی جهان فرا رسیده است. چین یکی از بزرگترین طلبکاران خارجی دولت آمریکا است، اما تلاش‌ها در سنای آمریکا برای حل بحران بودجه همچنان ادامه دارد. رهبران دموکرات و جمهوری‌خواه در سنای آمریکا روز یکشنبه با یکدیگر گفتگو کردند. هری رید رهبر اکثریت دموکرات سنا بدون اشاره به جزئیات جلسه‌اش با میچ مک‌کانل رهبر جمهوری‌خواهان سنا تنها گفت که مذاکراتشان سازنده بوده است. از 14 روز پیش که بودجه سالانه در کنگره تصویب نشد، بخش‌هایی از دولت فدرال آمریکا تعطیل شده است. اما اگر تا روز پنجشنبه توافق عمده‌ای برای خروج از بحران صورت نگیرد، دولت برای اداره امور جاری با مشکلات جدی و به گفته رئیس بانک جهانی با نقطه خطرناک روبرو خواهد بود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید ایران قصد ندارد با گزینه انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده خود به خارج از کشور موافقت کند. آقای عراقچی که از مذاکره کنندگان اصلی ایران در گفتگوهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ژنو است، گفته است ایران در مورد حجم، سطح و روش‌های غنی‌سازی گفتگو خواهد کرد، اما حمل مواد غنی شده به خارج از کشور از خطوط قرمز به شمار می‌رود. بنابر گزارش‌ها روز یکشنبه انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده مرکز دمشق پایتخت سوریه را به لرزه درآورد. سانا خبرگزاری دولتی سوریه گفته است این دو انفجار انتحاری بوده و در نزدیکی میدان امیه و ساختمان مدیریت رادیو تلویزیون دولتی روی داده است. به گزارش سانا این انفجارها تلفاتی در بر نداشته است. روز یکشنبه همچنین سازمان صلیب سرخ خبر داد که 6 تن از کارمندانش به علاوه یک داوطلب محلی در استان ادلب ربوده شدند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران مسئولان این را که گفتند آیت الله خمینی با حذف شعار مرگ بر آمریکا موافق بوده فریبکار خواند. فرمانده سپاه پاسداران روز یکشنبه در سخنانی در جمع اعضای بسیج گفت افرادی که چنین ادعایی می‌کنند قصد انحراف سخنان آیت الله خمینی را دارند. ساعتی پیش از آن هم احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان گفته بود که شعار مرگ بر آمریکا برای عده‌ای ضرر داشته و به دنبال حذف یکشبه آن هستند. شورای ملی سوریه بزرگترین گروه تشکیل دهنده ائتلاف مخالفان بشار اسد میگوید در کنفرانسی که قرار است در ژنو برای بحث درباره سوریه برگزار شود شرکت نخواهد کرد. جورج صبرا رئیس شورای ملی سوریه به خبرگزاری فرانسه گفته است با توجه به رنجی که همکنون مردم در داخل این کشور میبرند آنها نمیتوانند با رژیم اسد به مذاکره بنشینند. خانم کریمی،
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. و ما در 22مین روز از ماه مهر با این خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. آغاز دور جدید گفتگوهای 5+1 و ایران. ایران با گزینه انتقال ذخایر اورانیوم موافقت نمی کند. اوپک می گوید افزایش تولید نفت نخواهد داشت. بر سر اقتصاد ایران چه خواهد آمد؟ در صبحانه با خبر امروز صفحه اول روزنامه‌های تهران را هم مرور می‌کنیم. سری هم می‌زنیم به جهان ورزش. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. نمایندگان گروه 5+1 و ایران روز سه‌شنبه برای دور جدیدی از گفتگوها پیرامون برنامه هسته‌ای ایران با هم دیدار می‌کنند. پس از آغاز مذاکرات هسته‌ای در نیویورک، این نشست دو روزه در ژنو دومین دور مذاکرات گروه 5+1 و ایران پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ایران به شمار می‌رود. همکارم بهتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
معاون وزیر امور خارجه ایران با اشاره به امکان بسته شدن پرونده هسته‌ای در کمتر از 6 ماه تا 1 سال میگوید به گونه‌ای بسته پیشنهادی ارائه می شود که به گفته وی بهانه‌ای برای رد آن وجود نداشته باشد.
ما به گونه‌ای طرح خودمون رو ارائه خواهیم داد و طراحی کردیم که واقعاً بهانه‌ای برای رد اون وجود نداشته باشه.
عباس عراقچی عضو هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران در گفتگو با شبکه دوم سیما اظهار داشته است که ایران با اعضای گروه 5+1 از جمله آمریکا در حاشیه مذاکرات ژنو گفتگوهای دو جانبه خواهد داشت.
در خصوص این گفتگوهای دو جانبه ما مانعی قائل نیستیم، استثنایی هم قائل نیستیم. اگر لازم باشه، اگر نکته‌ای باشه که باید با هیئتی مشورت طرح بکنیم پیش ببریم انجام خواهیم داد. این رو اقتضای مذاکره در عمل معلوم خواهد کرد. اگر که با هر کسی لازم باشه ملاقات حاشیه خواهیم داشت، کما اینکه در گذشته هم بوده.
همزمان معاون وزیر خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری نیمه رسمی مهر میگوید ایران با راهبرد تعامل به مذاکرات خواهد رفت و به دنبال مذاکرات نمایشی و وقت تلف کردن نیست و انتظار دارد طرف مقابل هم با همین روحیه در مذاکرات شرکت کند. خبرگزاری مهر تعریف بازی برد برد، رسیدن به یک هدف مشترک در مرحله اول مذاکرات، طراحی گام‌هایی برای رسیدن به هدف نهایی، اهمیت گام اول در تغییر فضای مذاکرات و کاهش تحریم‌ها به عنوان اقدام اعتمادساز طرف مقابل را از رؤوس اهداف تهران در گفتگوهای ژنو گزارش کرده است. خبرگزاری ایسنا این بخش از اظهارات معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه دوم سیما را بازتاب داده است که ایران اجازه نخواهد داد غنی‌سازی حتی 1 روز هم متوقف شود و اینکه خروج مواد غنی شده از کشور برای تهران خط قرمز است و مورد مصالحه قرار نمیگیرد.
نفس غنی سازی و ادامه غنی سازی برای ما خط قرمز، به هیچ وجه اجازه نمیدیم که این حق ایران تعلیق بشه، محدود بشه، متوقف بشه. اما اینکه در خصوص ابعاد غنی سازی، سطحش، اندازش، شکلش، اینها مذاکره بکنیم مشکلی نداره. در مورد اینها میتونیم مذاکره کنیم، به توافق برسیم. اگر ابهاماتی وجود داره، اگر سوالاتی وجود داره، اگر نگرانی های وجود داره، اینها رو مرتفع بکنیم و در قالب مذاکره. ولی اینکه غنی سازی تعلیق بشه حتی یک روز اجازه نخواهیم داد، خود غنی سازی، ولی در ابعاد اون قابل مذاکره است. یا مثلا خروج مواد از کشور برای ما خط قرمز، ما حالا به دلایل مختلف راغب نیستیم و موافقت نخواهیم کرد که حتی یک گرم از مواد ما از کشور خارج بشه.
ایسنا همچنین گزارش داده محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار با نمایندگان 5+1 را شروع یک راه دشوار و نسبتاً زمان برخوانده و از رسانه‌ها خواسته است دست کم چند روزی به او و تیم جدید هسته‌ای فرصت دهند. وزیر امور خارجه ایران همچنین تغییر روند مذاکرات هسته‌ای طی 6 سال گذشته و برگزاری نشستی با شرکت وزیران امور خارجه 5+1 را خواستار شده است. در همین حال وزیر امور خارجه ایالات متحده جان کری روز یکشنبه در لندن به دنبال گفتگو با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت پنجره دیپلماسی با ایران دارد باز می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری در ارتباطی ماهواره‌ای از لندن به جلسه کمیته روابط عمومی آمریکایی اسرائیل موسوم به ایپک در واشنگتن همچنین گفت که حواسشان نیز جمع است و وقتی میگویند ایران باید مسئولیت‌های بین‌المللی خود را در مورد برنامه هسته‌ایش به جا آورد، جدی هستند. جان کری گفت قویاً معتقد است عدم توافق بهتر از توافقی بد است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی دیگر نوشته است جامعه کلیمیان تهران از رئیس جمهوری آمریکا خواسته است فرصتی را که تکرار نشدنی خوانده است برای ترمیم روابط با ایران مغتنم شمارد. اسرائیل، ایالات متحده و اتحادیه اروپا نسبت به برنامه هسته‌ای ایران زنینند و گمان دارند برنامه‌ای با هدف تولید سلاح‌های هسته‌ای است. تهران همواره اعلام کرده است برنامه هسته‌ای ایران غیر نظامی و صلح‌آمیز است.
پیش از اینکه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش بدیم، فرصت دارید تا شماره‌های رادیو فردا رو یادداشت کنید. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. اینها شماره‌های پیامک‌گیر رادیو فردان. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا که با شماره تماس 20420-221-12-21-12 تماس گرفتند گوش می‌کنید.
کشورهای اروپایی و آمریکا فکر کردن که ایران حرفش راست میزنه. نه بابا جنم، ما بهتر ایران رو میشناسیم. اینا بجز فریب و دروغ کاری دیگری ندارن. اینا نمیخوان که با جامعه جهانی تعامل داشته باشن. اینا فقط میخوان شما را فریب بدن که به بمب اتم دست پیدا کنن. و الا ما اورانیوم میخوان برای چی؟ ما این هم نفت و گاز داریم، چه دیگه برای چی مونه؟ اورانیوم برای چی میخوریم؟ ما نون نداریم بخوریم، اوراریم خواهیم. با تشکر.
آقای روحانی، کنفرانس ژنو در پیشه، تحریما خیلی سنگین شده، فشارش بر ما دوست داریم که شما وقتی به ژنو میری از اصول ایرانی ما و اسلامی ما پایین نیایی، ولی در این حال راه رو باز کنی برای اینکه تحریم ها برداشته شه، ما میتونیم ارتباط خوبی با جامعه بین المللی داشته باشیم.
میخواستم بگم بعد از 34 سال جمهوری آخوندی الان کار شده که سر یه میز میشینن با آمریکا. پس کجا رفتیم؟ مرگ بر آمریکا گفتن، این همه مردم کشتن و این همه مردم نابود کردن و این همه پولای مردم ریختن بیرون دادن به سوریه و لبنان و فلسطین و یمن و عراق. مردم ایران کاهی شدن که الان دختر 13-14 ساله داره خود فروشی میکنه تا خرج پدر و مادر بیمارش در بیاره. آقایون مسئولین ایران خجالت نمیکشین؟ اون 300 نفر که احمدی نژاد گفت پولای مردم زیر تو جیبشونه کجا رفتن؟ کیا بودن؟
بعد از دولت 11 که آقای روحانی اومدن سر کار، به نظر من جمهوری اسلامی حسن نیتش نسبت به بحث مسئله هسته‌ای نشون داده و در روند پرونده هسته‌ای فکر می‌کنم ایران قدم‌های خوبی برداشته. من تقاضا می‌کنم از کشورهای غربی به از کشور پنج به اضافه یک که اونها هم حسن نیتشون نشون بدن در اجلاس ژنو و بدونن که این تحریم‌ها صدمه جز صدمه وارد کردن به ملت ایران نداشته. تشکر میکنم، خدا نگهدار.
ملت ایران، خواهش میکنم به این مسئله توجه فرمایید. وقتی که رئیس جمهور رفته مذاکره بکنه، برگشته هزار تا سوال جواب شده، دیگه از یه معاون وزیر امور خارجه شما چه توقعی دارین؟ پس فکر اینو نکنین که این گفتگوها به نتیجه میرسه. به هیچ نتیجه نخواهد رسید. ملت ایران، خودتون به فکر خودتون باشین.
من از آقای ظریف و تیم همراهشون این انتظار رو دارم که حقوق هسته‌ای ملت ایران رو ازش دفاع کنن و ذره‌ای از اون آرمان‌ها و اصول هستی که دارن کوتاه نیان. با تشکر شما.
در صحبت‌های آینده در مورد انرژی اتمی این بار هم به نتیجه نخواهیم رسید، چون که دولت اسلامی تنها چیزی که در دست داره که دنیا رو به گروگان بگیره همین مسئله اتمیه.
شما هم میتونید نظراتتون رو در مورد مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک در مورد مسائل هسته‌ای ایران که از فردا در ژنو آغاز خواهد شد با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، میگوید که دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی با 1,000 میلیارد تومان کسری بودجه روبروست. او در تلویزیون دولتی ایران گفته است این کسری بودجه میتواند به قطع کامل پرداخت یارانه‌ها منجر شود. سخنگوی دولت ضمن هشدار در این باره تاکید کرده باید دهک‌های کسانی که نیاز به یارانه دارند مشخص شود. همکارم حسین قویمی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت با اشاره به کسری 1,000 میلیارد تومانی بودجه دولت اعلام داشت که این کسری بودجه تنها با افزایش قیمت‌ها تأمین خواهد شد. محمد باقر نوبخت که علاوه بر سمت سخنگوی دولت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری است، روز شنبه در تلویزیون دولتی ایران گفت دولت از طرف مجلس موظف به افزایش قیمت‌ها شده، اما این موضوع تا کنون اتفاق نیفتاده است. آقای نوبخت تأکید کرد که چند دهک ثروتمند باید از قانون هدفمندی یارانه‌ها حذف شوند و خواستار برخورد به گفته وی عادلانه و منطقی با این مسئله شد. حسن منصور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن، در گفتگو با رادیو فردا علت پرداخت یارانه‌ها به مردم را این عوامل می‌داند.
فلسفه حذف یارانه‌ها یا منطقی کردن یارانه‌ها این بود که یارانه‌ها به گروه‌های کم درآمد پرداخت بشه، از گروه‌هایی که درآمد بالایی دارند حذف بشه. ولی دولت به علت اینکه این اقدام نامحبوبی بود، مورد استقبال قرار می‌گرفت، روی عوام‌گرایی که داشت این کار را انجام نداد. در نتیجه خودش رو در وضعیت مالی بسیار غیر قابل دوامی قرار داد که ناگزیر از بانک مرکزی باید استقراض میکرد و پس نمیداد. ولی تمام این یارانه هایی که 45,000 تومان خورده ای که به مردم داده میشه، عملا با افزایش تورم به اندازه چند برابر فرسوده شده، از بین رفته.
سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرده که یارانه 45500 تومانی مهر ماه سال 1392 روز چهارشنبه به حساب خانواده های ایرانی واریز می شود. حسن منصور در لندن پرداخت یارانه ها را در شرایط خاصی مقتضی می داند.
یارانه پردازی یعنی مالیات منفی، یعنی برخی از کالاها رو دولت میاد از طریق بودجه عمومی تامین میکنه، قدرت خرید مردم رو. در نتیجه این در شرایط استثنایی میتونه مجاز باشه و در موارد مشخص میتونه مجاز باشه، به این معنی که در خیلی از کشورها مواد مثلا غذایی نظیر شیر یا لباس کودکان رو ارزونتر به تحویل مردم میدن، در مقابل این اون رو از درآمدهای مالیاتی که وصول میکنن تامین میکنن. در ایران وضعیت به علت وجود درآمد نفتی یه نوعی دیگه است. مالیات وصول شده دولت فوق العاده ناچیزه مجموعاً 7% درآمد ملی به صورت مالیات اخذ میشه در ایران. معنیش این است که این بار گران افزایش قیمت‌های مدام رو خود مردم باید تحمل بکنن.
سخنگوی دولت در تلویزیون دولتی ایران تأکید کرده که حذف 3 دهک بالا از یارانه ها از نظر عدالت مقبول است، اما به گفته او این موضوع به راحتی قابل اجرا نیست. محمد باقر نوبخت با اشاره به قانون هدفمند کردن یارانه ها گفته است باید دهک هایی که نیازمند دریافت یارانه هستند شناسایی شده و تنها به آنها یارانه پرداخت شود.
گزارش همکارم حسین قویمی رو شنیدید و ما در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا که در مورد یارانه ها اظهار نظر کردند گوش میکنیم.
یارانه یعنی که 45 تومن توی این جیبمون بذارم، 450 هزار تومن از اون جیبمون بردارم. بابک هستم از تهران.
آقا جان اگر این یارانه ها رو نمیدادن ما بهتر زندگی میکردیم. چی بدبختی ما داریم میکشیم قربون. تو رو خدا یه کاری شما واسه ما بکنید. با تشکر.
وزیر انرژی امارات متحده عربی میگوید که تولید کنونی نفت اوپک برای بازار کافی است و این سازمان در نشست آتی خود در ماه دسامبر تغییری در سقف تولید روزانه 30 میلیون بشکه نفت خود نخواهد داد. این مسئله موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. صبحتون بخیر آقای علوی.
صبح بخیر و سلام به شما خانم کریمی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، ارزیابی شما از گفته‌های وزیر انرژی امارات عربی متحده چیه؟
این تصمیم منطقی به نظر میرسه چون تولید اوپک در ماه سپتامبر امسال به پایین‌ترین سطح خودش در 2 سال اخیر رسیده، بنابراین تقاضا برای نفت در این دوره افزایش چشمگیری پیدا نکرده. افزون بر این اوپک یک پیشبینی هم داشت قبلاً که تصور میکرد که تقاضا برای بازار در بازار نفت افزایش پیدا خواهد کرد، اون رو هم در واقع کاهش داده برای 3 ماه پایانی امسال و سال آینده میلادی، چون به نظر نمیرسه که تقاضا برای نفت خام و فراورده های نفتی در آینده نزدیک افزایش پیدا بکنه.
آقای علوی، چه دلایلی باعث شده تا اوپک برآورد خودش از تقاضای نفت خام در بازار جهانی رو کاهش بده؟
2 دلیل این تصمیم رو توجیه میکنه. نخست اون که برخلاف اون چیزی که پیش بینی میشد، آهنگ رشد اقتصادی در جهان و به خصوص کشورهای توسعه یافته غربی و حتی چین و شرق آسیا در سال جاری و سال آینده کمتر از اون چیزی که انتظار میرفت. برآورده بانک جهانی از رشد اقتصادی یعنی یکی از عوامل مهم افزایش تقاضا برای نفت اوپک در سال جاری و آینده میلادی نیست، چندان مثبت نیست. همچنین باید به این بیافزاییم اینکه کشورهای امریکای شمالی، امریکا و کانادا با بکارگیری فناوری نو نه تنها تونستن که کارآمدی ذخایر فعلیشون رو افزایش بدن، بلکه ذخایر جدیدی رو که تا پیش از این قابل استفاده نبود رو هم به بهره برداری رسوندن و نیازشون به نفت اوپک کمتر شد.
آقای علوی، در حالی که بانک جهانی در چند روز گذشته اعلام کرده بود که در سال آینده رشد اقتصادی ایران منفی پیش بینی میشه، اما دیروز رئیس بانک مرکزی رشد اقتصادی سال آینده ایران رو 3% برآورد کرد. با این پیش بینی ها پیامدهای محدودیت تقاضا در بازار نفت بر وضعیت اقتصادی ایران چه تأثیری خواهد داشت؟
رشد اقتصادی در ایران عمدتاً برونزاست و بسیار وابسته به تزریق دلارهای نفتی و افزایش صادرات نفت خام و شتاب گرفتن واردات. بنابراین حتی به فرض لغو تحریم‌ها و روانه شدن نفت ایران به بازار جهانی، انتظار نمیره که صادرات نفت ایران و درآمدهای حاصل از اون به سرعت افزایش چشمگیری پیدا بکنه و در خوشبین‌ترین حالت برمیگرده به وضع گذشته، یعنی صادرات حدود 2 میلیون بشکه در روز که میتونه نیازهای روزمره اقتصادی ایران رو بپوشونه. اما برای تغییرات مهم و از جمله رشد 3% اون هم پس از یک دوره طولانی رکود، اون هم رکود تورمی، با توجه به مشکلات انباشته و محدودیت منابع و کسر بودجه شدید دولت یک مقدار خوشبینی به نظر میرسه.
آقای علوی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم از شما خانم کریم.
در یک صبح آفتابی همراه هستیم با شما تا سری بزنیم به دکه‌های روزنامه فروشی در تهران و ببینیم که روزنامه‌ها امروز چه خبرهایی رو برای صفحه اول خودشون انتخاب کردن. همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
روزنامه شرق عکس اول خودش رو به بهرام بیضایی اختصاص داده.
بله، روزنامه شرق گزارشی منتشر کرده درباره اهدای جایزه‌ای به نام جایزه سینا از سوی بنیادی به همین نام در دانشگاه هاروارد به 4 چهره فرهنگی و علمی ایرانی: بهرام بیضایی، آقای محمدعلی همایون کاتوزیان، آقای پروفسور نادر انقطاع و همچنین دکتر غلام پیمان، که به نوشته روزنامه شرق 2 روز پیش این جایزه اهدا شده. گفتگوی دو جانبه ایران و آمریکا هم خبری هست که روزنامه شرق در تیتر 1 از قول عباس عراقچی اون رو گزارش داده و نوشته که احتمالاً این گفتگو در حاشیه مذاکرات 5+1 در ژنو انجام خواهد شد.
آقای رفیع‌زاده، به نظر میرسه که امروز روزنامه‌های تهران توجه خاصی به هنرمندان داشتن. روزنامه بهار هم عکس یک خودش رو به پرویز پرستویی اختصاص داده.
بله، روزنامه بهار هم گفتگویی با آقای پرویز پرستویی بازیگر سینما انجام داده که ایشون گفته که حال مردم خوب شده است. تیتر یک روزنامه بهار خطوط قرمز تهران برای مذاکرات ژنو هست و این روزنامه هم از قول آقای عباس عراقچی، یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی، نوشته که ما ذخایر اورانیوم رو اجازه نمیدیم که از کشور خارج بشه و در این باره مذاکره نخواهیم کرد. آقای میلوهی، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کشور، هم به نوشته روزنامه بهار گفته که شعار تغییرخواهی مردم باید در انتصابات دولت آقای روحانی دیده بشه.
روزنامه کیهان اما کارت اخطار داده برای عبور از خط قرمز نظام.
بله، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خودش امروز هم همچنان اخباری علیه سیاست خارجی دولت آقای روحانی منتشر کرده. در تیتر 1 هم آقای هاشمی رفسنجانی و همچنین روزنامه های اصلاح طلب رو مورد حمله قرار داده و نوشته که این روزنامه ها با انتشار سخنان حمید انصاری، قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی، که به طور ضمنی سخنان آقای هاشمی رفسنجانی درباره موافقت آقای خمینی با حذف شعار مرگ بر آمریکا رو تایید کرده، یک جور کلاهبرداری مرتکب شدن. روزنامه کیهان تحت نظر نماینده آقای خامنه ای منتشر میشه.
روزنامه جهان صنعت از عنوان شمارش معکوس تا فاجعه برای بررسی مذاکرات بودجه آمریکا استفاده کرده.
بله، روزنامه جهان صنعت در تیتر 1 هم از قول آقای ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، پیش بینی کرده که در سال 93 رشد اقتصادی ایران به 3% افزایش پیدا خواهد کرد. در این حال رئیس کل بانک مرکزی گفته که هدف اصلی ایشون در برنامه‌های آینده‌اش کاهش تورم و همچنین نقدینگی در کشور هست. یک گزارش همین روزنامه منتشر کرده درباره مشکلاتی که افزایش تعرفه ها از سوی مخابرات ایجاد کرده برای مردم و حتی برای خود وزارت ارتباطات.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم، اما همچنان با ما بمونید تا بخش دوم صبحانه با خبر که یک بار دیگه با هم صفحات میانی روزنامه های تهران رو ورق بزنیم.
متشکرم.
و همراه با همکارم فریبرز غریب دنیای ورزش امروز رو مرور میکنیم.
تیم ملی والیبال زیر 23 سال ایران به عنوان پنجمی رقابت‌های جهانی این رده سنی دست یافت. در آخرین روز این مسابقه ها که به میزبانی برزیل انجام شد، شب گذشته والیبالیست های امید ایران در 3 گیم متوالی 21-14، 23-21 و 21-17 ونزوئلا را شکست دادند و پنجم شدند. تیم ایران در این رقابت ها استرالیا، مکزیک و 2 بار ونزوئلا را شکست داد و برابر صربستان و روسیه مغلوب شد. ماجرای فساد و تبانی در فوتبال باشگاهی ایران که 3 هفته پیش بعد از دیدار پرسپولیس و سپاهان آغاز شد، همچنان در برخی از رسانه‌های داخل ایران بازتاب دارد. در گزارشی که یک شنبه شب از شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، برخی از اهالی فوتبال در این مورد صحبت کردند. محمد فنایی داور پیشکسوت فوتبال ایران ضمن رد هر گونه تبانی در داوری میگوید:
به اعتقاد من الان کشورهای همسایه